بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، اللهم إنك حليم عليم ذو أنات، ولا طاقة لنا بحكمك يا الله يا الله يا الله. الأمان 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 من الطاعون والوباء وموت الفجأة وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا اكشف عنا العذاب، إنا مؤمنون موقنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بین طائفه دوم و سوم هم تعارض مستقر است. طائفه دوم مضمونش این بود ایام ذبح بعد از ایام تشریق منقضی شده است. طائفه سوم مفادش این بود ایام ذبح تا آخر ماه ذی‌الحجه وجود داره. خب بینهما تعارض است. مشهور میگویند طائفه دوم هم مثل طائفه اول مورد اعراض فقهاست، لذا عمل میکنیم به طائفه سوم. اما اگر کسی اعراض رو قبول نکنه، مثلا به این بیان بگوید که فقهایی مثل شیخ طوسی دست به توجیه طائفه دوم زدند، لذا طائفه دوم معرض عنه نیست، بلکه در دلالتش خدش شده است بر مقصود. اگر در اعراض کسی تشکیک کنه لا محاله، باید قواعد تعارض رو اینجا اعمال کنه، و اگر قواعد تعارض اینجا اعمال بشود میتوان گفت طائفه سوم با اطلاق آیه کریمه فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج مطابقت داره. لذا طائفه سوم مرجح قرآنی داره و باید عمل بشه به طائفه سوم. با این توضیح که ببینید هر سه طائفه از این روایات یک مدلول التزامی دارند که هر سه طائفه متوافقند و اون مدلول التزامی این است که هر سه طائفه دلالت می کنند که ذبح بعد از ذی‌الحجه مجزی نیست. هم طائفه اول اینو میگه، هم طائفه دوم و هم طائفه سوم. من جانب آخر آیه کریمه قرآن فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام، این آیه کریمه به اطلاقهی میگوید واجد و ذبح مطلقا صیام نداره. چه واجد و ذبح؟ روز بعد از عید قربان، ایام تشریق. چه بعد از ایام تشریق در ماه ذی‌الحجه و چه بعد از ماه ذی‌الحجه؟ اطلاق آیه میگه کسی واجد الذبح بود، واجد الهدی شد، صیام نداره. مدلول التزامی هر سه طائفه که حجت، میگه واجد الهدی بعد از ذی‌الحجه واجد الهدی نیست، لذا نوبت به روزه میرسه. خب در غیر از این ایام، یعنی ماه ذی‌الحجه به تمام، چه روز عید، چه ایام تشریق، چه بقیه ایام ذی‌الحجه، اطلاق آیه کریمه میگه واجد الهدی است، لذا نوبت به صیام نمیرسه. این مضمون که همان مضمون طائفه سوم است با اطلاق آیه کریمه تطابق داره. لذا می توان گفت آیه کریمه قرآن مرجح طائفه سوم است و عمل به طائفه سوم متعین است. اگر کسی این ترجیح رو هم خدشه کنه به این بیان که بگوید شما واجد الهدی صیام نداره مطلقا، از مفهوم آیه کریمه استفاده می کنید. پس این مفهوم آیه است که می گوید اگر کسی ماه ذی‌الحجه واجد هدی بود، هدی مجزی است و صیام نمیخواد و معلوم نیست که مفهوم آیه بتواند مرجح یک طائفه از روایات قرار بگیره، ولو این توهم قابل قبول نیست، مفهوم آیه هم مراد ذات مقدس حق است، لذا می تواند مرجح یک خبر متعارض قرار بگیره. ولی اگه کسی تشکیک کنه، این رو قبول نکنه، به این بیان مطلب ثابت می شود که طائفه دوم و طائفه سوم تعارضا تساقطا، نوبت به عام فوقانی میرسه. عام فوقانی ما آیه کریمه قرآن است که مفهومش میگه واجد الحدی در ماه ذی الحجه صیام نخواهد داشت، لذا نتیجه میگیریم در ذیل نکته ششم این که اگر کسی لعذر او لغیر عذر روز عید قربان ذبح نکرد، در تمام ماه ذی الحجه میتواند ذبح کنه، ولو به خاطر طائفه دوم اشکالی نداره، مثل حضرت امام کسی بگوید اگر در روز عید قربان ذبح نکرد احوتین ذبح در ایام تشریق باشه تکلیفاً، و اگر ایام تشریقم ذبح نکرد ذبح در کل ماه ذی الحجه باید انجام بشه و مجزی خواهد بود. اینم نکته ششم. البته بحث بدلیت صیام از هدی فروعات و مطالب مختلفی داره که حضرت امام متعرضش خواهند شد، توفیقی بود، ما هم متعرض اون فروع خواهیم شد. نکته هفتم که حضرت امام در مسئله یازدهم متعرض می شوند، می فرمایند و هو من العبادات یعتبر فیها النیه نحوها، ذبح از عباداتی است که نیت معتبر در عبادات درش معتبر است. یعنی میخوان بفرماین قصد قربتی که در عبادات معتبر است در ذبح معتبر است. استدلال میکنند آقایان بدین گونه که میگویند ذبح جزء حج است و ظاهر این است که امر عبادی که تعلق بگیره به یک عمل، این امر عبادیت اجزاء رو هم در بر داره. لذا قربی بودن حج اقتضا میکنه که اجزاء حجم عمل قربی باشد، از جمله ذبح و قربانی. عرض میکنیم چنانچه در بحث رمی هم اشاره کردیم، در جزئیت اعمال منا برای حج تأمل است. آیا اعمال منا جزء حج است یا واجب مستقل است؟ اگر جزء حج باشه، هر جزئی رو اگر انسان عمدن ترک کنه موجب بطلان عمل میشه. المرکب ینتفی بانتفاء جزئه. در رابطه با اعمال منا مثل ذبح و رمی جمرات ثلاث بررسی خواهد شد که مشهور قائلا اگر عمدن این گونه اعمال ترک بشود به حج اخلالی وارد نمی کنه. خب اگر چنین باشه معلوم میشه رمی جمرات ثلاث یا مثل ذبح اینها جزء حج نیستند، بلکه واجب مستقلن در ضمن حج. بله ممکنه برای عبادی بودن ذبح و هدی استدلال شود به آیه کریمه قرآن در سوره حج آیه 22، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شما که در روز عید قربان هدی میکشید، گوشت و خون و اجزای این قربانی به خدا نمیرسه. اون چه به خدا میرسد تقوای شماست، که در روایات تقوا تفسیر شده به ذبح. ذبح و هدی مصداق تقوا شمرده شده. خب عملی که از مصادیق تقواست لله انجام میشه و عبادی خواهد بود. لذا اقوا این است که ذبح و قربانی عمل قربی است و احتیاج به قصد قربت خواهد داشت. اینم نکته هفتم. نکته هشتم، حضرت امام می‌فرمایند و یجوز فیه نیابه. خب توجه دارید که عملی که متوجه انسان هست ظاهرش این است که علی القاعده انسان خودش باید آن عمل را انجام بدهد و نیابت غیر از انسان مخصوصا در حال اختیار احتیاج به دلیل داره و الا عملی که انسان مخاطب به اون عمل است خودش باید انجام بده، صلات، صوم، حج، امثال اینها نیابت بردار نیست مگر دلیل خاص در موارد خاص. خب حالا گفته شده است که ذبح عملی است متوجه به انسان، به حاجی، لذا اگر بخواهیم بگوییم ذبح در حال اختیار بدون عسر و حرج بدون عذر شخص آخری از انسان میتونه نیابت کنه برای ذبح و برای قربانی، احتیاج به دلیل خاص داره. خب دلیل بر این که ذبح ولو در حال اختیار نیابتش جایز است ادله‌ای ذکر شده. مثلا برخی تمسک کردند به روایاتی که در باب معذورین وارد شده است. روایات رو قبلا بررسی کرده ایم. توائفی هستند که می توانند شب عید قربان از مشعر حرکت کنند به منا بیان و رمی جمره کنند. نسبت به این توائف یا بعضی از اونها روایات معتبر میگه فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن. خانمها که شب رمی کردن اگه خواستن برن به مکه اعمال بعدی رو انجام بدن باید برخی رو وکیل کنند، نائب بگیرن، وکیل و نائب ذبحشون رو انجام بده. گفته شده که ظاهر امر اینه بین زن و مرد فرقی نداره، وکالت در ذبح اگه برای زنها ثابته پس برای مردها هم ثابته. این دلیل وافیه به مقصود نیست، به خاطر این که ممکنه کسی ادعا کنه وقتی اینان مجازند بعد از رمی جمره برن به مکه اعمال مکه رو انجام بدن، چون خودشون در منا نیستند لذا معذورند، جایز وکیل بگیرند. و هازا لا یدلو بر این که آن کسی که آن حاجی که آن مردی که شب رمی نکرده روز رمی کرده مکه هم فعلا نمیخواد بره جایز باشه وکیل بگیره. هذا اول الکلام. برخی به روایاتی تمسک کردند که مضمونش این است که اگر حاجی قربانی در ایام تشریق پیدا نکرد، بعد از ایام تشریق قافله داره حرکت میکنه، او هم از مکه حرکت میکنه با قافله. امام فرمودند پول رو ودیعه بگذاره پیش یک مکی و آن مکی از طرف حاجی رحمی کنه، از طرف حاجی ذبح کنه ببخشه. خب این روایات هم دلالت بر مقصود نمی کنه، به خاطر این که خب حاجی که مجبور با قافلش حرکت کنه، تنها نمیتونه مکه بمانه، خب این معذوره، الان قربانی هم نیست، باید پول رو ودیعه بگذاره خودش با قافله بره، نایب از طرف او ذبح کنه. خب اینم یه نوع عذره. باعث نمیشه بگیم که کسی که در منا هست لزوم خروجم نداره، بازم میتونه برای ذبح نایب بگیره. این روایاتم دلالت بر مقصود نمی کنه. مرحوم محقق داماد به دو روایت تمسک می کنند برای این که ذبح ولو در حال اختیار قابل نیابت است. روایت اول ما رواه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یذبح لک الیهودی ولن نصرانی اضحیتک. امام علیه السلام فرمودن یهودی و نصرانی اضحیه و قربانی تو ذبح نکنه. مفهومش اینه غیر از یهودی و نصرانی سایر مسلمونا میتونن اضحیه تو ذبح کنن، پس معلوم میشه اضحیه قابل نیابت خواهد بود. عرض ما این است که چنان چه قبلا اشاره کردیم، به نظر ما اضحیه ظهور داره در قربانی استحبابی، لذا غایت و ما یدل این روایت در قربانی استحبابی نیابت جایز است، ولی یهود و نصارا در ذبح قربانی استحبابی نباید نایب کسی بشوند. هذا لا یدل که در حدی هم جواز نیابت مسلم باشد. روایت دومی که مرحوم محقق داماد بهش استناد می کنند روایت بشر بن زید است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لفاطمه علیها السلام اشهدی ذبح ذبیحتک و هذا عام للمسلمین، یا و هذا للمسلمین عامه. پیامبر اکرم به صدیقه طاهره فرمودن وقتی ذبیحتو کسی ذبح میکنه خودت برو شاهد باش، خودت برو نگاه بکن. خب ببینید، اولا در این روایت کلمه اضحیه نیامده. اذبح ذبیحتک، و این شامل هدیه واجبم می شود. ثانیاً اختصاص به خانمها نداره، چون ذیل روایت میگه و هذا للمسلمین عامه، همه مسلمونا این کار رو بکنن. خب مدلول التزامی روایت اینه، پس بنابراین ذبیحه انسان رو شخص آخر میتونه ذبح کنه، ولی خوب انسان در وقت ذبح ذبیحه خودش ناظر باشه. فهازا یدلو بر این که ذبیحه و ذبح قابل استنابه و قابل وکالت خواهد بود. خب کلام در سند این روایته که قابل استدلال نیست، دوستان سند رو بررسی کنند. هاکذا استدلال شده به مرسله فقیه من لا یحضر نقل میکنه که کان النبی ساق معه مئت بدنه، پیامبر اکرم در حجة الوداع وقتی حرکت کردن 100 تا شتر با خودشون همراه آوردن. فجعل لعلی علیه السلام منها 34، 34 تا رو برای حضرت امیر اختصاص دادن. ولی نفسه 66، 66 تا رو برای خودشون اختصاص دادن. و نحرها کلها بیده، پیامبر همه رو خودشون نحر کردند. لذا در ذیل بعضی روایات گفته میشه حضرت امیر به صحابه افتخار میکردند، بهشون میگفتند من فیکم مثلی، کدام یکی از شما مثل منه؟ و انا الذی ذبح رسول الله هدیه بیده، من کسی هستم که هدی و قربانی او رو پیامبر با دست خودش ذبح کرد. این عمل پیامبر یدل که نیابت برای مختار در ذبح جایز است. عرض میکنیم که اولا این حدیث مرسل است، ثانیا معارض است با روایاتی که وارد شده که اون روایات میگه در حجة الوداع امیر مؤمنان علی علیه السلام قربانی های خودشون رو خودشون ذبح کردن. پس این ادله الالآن دلالت نمی کنه بر جواز نیابت در ذبح در حال اختیار. یکی دوتا دلیل دیگه هست که انشالله جلسه بعد متعرض خواهیم شد. ولی الکلام تتمه و صلی الله علی محمد على آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.